با این حال حالا تو این قرض برای انسان یه حقوقی قائلن.
بله به حال دموکراسی هایی دارن.
آره دارم همون میگم.
بله.
یه حقوقی قائلن. یک شرکت در انتخاباتی وجود داره. و اینکه این همین انسان غربی در اینی که اطلاع نداره از تکنولوژی پیشرفته نمیدونم علم و و و و در همون تولید شرکت میکنه، یعنی به بخشی از اون تولید کننده به بخشی از اون اطلاع داره و هر اندازه میزان علم بیشتر پیشرفت میکنه، خود اداره کارفرمایی ها میره روی همون دموکراسی پارتیسیپاتیو. چرا؟ به دلیل که خود سابق کارگر ساده بود، کارفرما میگفت باید اینجوری این کار انجام بدی، اونم تو هم این کار انجام بدی، اونم اون کار انجام بدی، اونم انجام میداد و تولید انجام میگرد. حالا پیچیده شده و مهندس ها نقش بیشتر پیدا کردن، تکنوکرات ها نقش بیشتر پیدا کردن، دیگه به اینا نمیشود گفت تو اینو بکن اونو بکن، او باید به نسبتی که علم داره شرکت بکنه در مثلا این تولید. اینکه اینا بخشای تحقیق دارن، بخشای مثلا ابتکار دارن و اصلا این کادرهایی که دارن باید ابتکار داشته باشن. اینا دیگه برای این نیستن که برن بهشون بگن آقا تو این کارو بکن تو اون کارو بکن. او باید مثلا موتور خودرو رو فرض کنید که امروز مصرفش 100 کیلومتر 5 لیتره، ما فرض کنیم این باید بیاره به 3 لیتر برسونه. پس این باید شرکت بکنه، این تکنیک عوض بکنه به طوری که این با 3 لیتر بنزین بتونه 100 کیلومتر راه بره. اینه که یک مقدار این جامعه های غربی در این تخفیف پیدا میکنه اون تنهاییشون و اون فاجعه به اصطلاح به مقدار زیاد کاهش پیدا میکنه. در جامعه ما نه نخبه گرایی یک تفاوت مهم داره با نخبه گرایی در غرب. میگم چند تفاوت. یک تفاوت تاریخی. اون تفاوت تاریخی این است که در غرب این نخبه ها مشروعیتی که پیدا کردن هوایی پیدا نکردن. غیر از این که برای مردم حق رأی رو قائل شدن، حقوق انسان قائل شدن و و و، در یک دوران طولانی بار سنگین رو اونا به عهده گرفتن. از دوران تفتیش عقاید بگیرید، بعد رنسانس بگیرید، تا بعد انقلاب فرانسه، از انقلاب فرانسه تا امروز سرکوب ها که شده قربانی این سرکوب ها کیا بودن؟ نخبه ها بودن. اینا وایسادن گفتن آزادی، حالا آزادی در همون تعریف لیبرالیسم، اداره علمی جامعه، پیشرفت، رشد، اینا رو ترک کردن و بابت این سرکوب شدن.
بها پرداختن.
به قول امروزی ها بها پرداختن. در کشورهای ما عکس این جریان رو میبینیم. این نخبه های ما دنبال این بودن که فرصت به دست بیارن، قدرت پیدا کنن و تحمیل به اون مردم بکنن اون چه از سرکوب و عرض کنن باز باها پرداختنه. حالا در به اصطلاح در کشور خود ما بگیریم و به اصطلاح بخواییم دقیق کنیم این تفاوت رو، میگوییم به این که نه این عمومیت نداره. در واقع از قاجار به این طرف که بگیریم دو جریان نخبه در ایران مشاهده میشود با دو نقش و با دو رابطه با مردم. یک نخبه که در پی استقلال و آزادی و رشد جامعه بوده بها رو او پرداخته، سرکوبکار او شده، امیر کبیری که کشته شده، قائم مقامی که کشته شده، مصدقی که زندانی شده، دستخواندگان که در این خط و ربط عمل کردن، مثل فاطمیه که شهید شده و و و و
ولی یه بخش بسیار کوچکی از دستخواندگان
هستن. اون بخش دیگری که نه، اون از طریق مردم اصلا عمل نمی کنه، اصلا کاری به مردم نداره، این مردم نادانن، اصلا بیشعورن، کاری تمام یک مهر نادانی میزنه به پیشانی مردم، از طریق قدرت عمل میکنه. کدوم قدرت؟ قدرت خارجی. از قاجار یه دسته شدن روسوفیل، یه دسته شدن آنگولوفیل، بعد که امریکایی ها وارد شدن به صحنه شدن سه دسته. در کودتا بر ضد مصدق ما داریم آنگولوفیل ها، طرفداران سیاست امپراتوری انگلیس، طرفداران امریکا که کودتا کردن، طرفدارای روسی که خفقان گرفتن در روز 28 مرداد. نتیجه شد کودتا. خب از اون زمان به بعد این ترکیب شد، این نخبه انگلیسگرا، نخبه امریکاگرا با هم ترکیب شد. ترکیب که شد خیلی هم نه، باز یه چیزی داشتم، در اینکه بعدها که دست به افشاگری یک دیگر زدن، اونها فراموسنه های انگلیسی رو افشا کردن، این در طرف هم فراموسنه های امریکایی رو افشا کردن. ولی در مجموع مخاصه یا ویژگی این نخبه ها این بوده که اونها به اصطلاح مردم رو نادان می دونستن و خود رو به اصطلاح موظف می دیدن که این مردم رو به قول شاه سابق به دروازه های تمدن بزرگ برسانن، بلا به زور به اصطلاح دیکتاتوری رشد تشکیل بدن، و این رو طریق ارتباط با قدرت خارجی و به نیروی نظامی و دیوانسالاری. بنابراین اینها برای مردم فقط یه حق قائل بودن، حق ببخشید که میگم حق، یک تکلیف قائل بودن، اونم اطاعت.
یعنی نخبه‌گرایی افلاطونی ارسطویی، حتی نه نخبه‌گرایی پوزیتیویسم.
آره، تیپ به اصطلاح حالا نمیشه باید گفت مثلا دیکتاتوری رضاخانی مثل دیکتاتوری نازی ها یا عرض کنم فاشیست های ایتالیایی بود، برای اینکه ایدئولوژی نداشت، خالی از اون چیزا بود، با اون شدت نبود، با فرهنگ ایرانی هم جور نبود، با اون جبرگرایی، مخالفت با جبرگرایی که حاصل فرهنگ ایرانیست سازگاری نداشت. نتیجه یه دیکتاتوری بود که از طریق ارتباط با قدرت خارجی میخواست که جامعه ایرانی رو مدرن کنه، همین، متجدد کنه. به قول حاج مخبر السلطنه هدایت، به تمدن بلواری در مقام بیاره. خب پس ما در واقع در دوران معاصر در کشور ما دو جریان نخبه داریم. یه نخبه ای که از طریق مردم عمل میکنه که هنوز توضیح ندادیم چگونه، یه نخبه ای که از طریق به اصطلاح قدرت عمل میکنه، چه قدرت نظامی در دوران که کودتای رضاخانی شاخص این هست، این گروه، این جریانه، این گروه از نخبه ها و جریان است، و از طریق ارتباط با قدرت خارجی. اون نخبه نوع دوم خط اصلاح آزادی باشه، این یک سیر تحول داره دیگه. حالا اون چی که قائم مقام است و جامعه اون روز، امیر کبیر است و جامعه اون روز، با مصدق و جامعه دوره او، با خط آزادی استقلال در انقلاب اخیر یکی نیست. جامعه ها موقعیت های اجتماعی سیاسی اقتصادی فرق می کنن، نتیجه این شیوه عمل هم فرق می کنن. ولی توجه به مردم نه، خاصه مردم دوستی، ایران دوستی، خاصه عمومی اوناست. نخبه ها دو دستن از این نظر میگم، از نظر رابطه با مردم. اینجا مثلا تو غرب میتران یک جمله معروف داره، میگه که اونی که میخواد مسئول یک جامعه بشود باید مردم خودش دوست بداره، فرانسوی رو دوست بداره و کشور خودش هم دوست بداره. و مردم هم نه اینکه به مردم میگه من شما رو دوست دارم، مثل این فیلم های فرنگیزی میشه ازم میگه من تو رو دوست دارم، هر دام میدونم به هم دروغ میگه ولی میگویم نه واقعا دوست داره و مردم در بیابن که این اونا رو دوست داره. در کشور ما این خط که نخبه های این خط مردم دوستن، خود را ارباب مردم نمیدونن هیچ، مردم رو نادان که نمیدانن هیچ، بلکه میکوشن به مردم مسئولیت هاشون یادآور بشوند، دانایی هاشون رو یادآور بشوند، توانایی هاشون رو یادآور بشوند، برانگیزند. در واقع مردم هم که میخوان عمل کنن، نه خود اربابی کنن بر مردم. اینکه مصدقی خطاب میگوید من نوکر مردمم، من نوکر مردمم، تا حرف رضا خان نسبت به مردم ایران که اینها در نظر من از پشه هایی که نگس هایی که بر بیال نمیخوام اونو تعبیر رو تکرار کنم، برای از نگس از دیده ایشون کم ارزش دارن، دو تا دیده، این غرور ملی که در او هست به عنوان ایرانی، که وقتی اون سفیر امریکا میگوید که من به اعلیحضرت اینجور گازم که شما چیکاره که به اعلیحضرت میگید، به چرخ شما به خود اجازه دارید در امور ما دخالت کنید. با اون رفتاری که تو همین کتاب نهضت ملی ایران و دشمنانش به روایت اسناد اینا رو میبینید، با رفتار آقای حسین علا که میرود به او از قول شاه میگوید که راه حل این است که با کودتای حکومت مصدق بر کنار بکنید، دو تا دیده، دو تا رفتار با مردم، یکی مردم رو دوست داره برای شخصیت قائله، نقش قائله، یکی نه برای قدرت نقش قائله. میگه این مردم نادانه نمیفهمن، این مصدق هم عوام فریبه، این مردم رو فریفته، باید که با کودتا کلک شده کنیم. تنها مردم دوستی نیست، عمل از طریق مردم هم دو جوره، یکی همینه که الان گفتم در غرب که وقت انتخابات بیا رأی بده، یکی نه خیر که توی مردم باید روز به روز تو صحنه باشی، مسئولیت هم داری، توانایی هم داری مراقبت بکنی که وضعیت از دست نرود. خب 27 ماه مصدق با همین مردم در صحنه و خودش تحمیل کرد و دستگاه حاکمه ایران، یعنی اون نخبه های قدرتگرای در خدمت بیگانه. اگر این مثلا در جبهه خود او کسانی به اون مردم جفا نمی کردند و به خیلی اون نخبه های بیگانه گرا نمی پیوستن، بنابر اون اسنادی که تو همین کتاب هموطنان من نیابن،
همیشه کتابیست که اشاره فرمایی، کتابیست که تازه شما با آقای
جمال سفری نوشتیم و تازگی چاپ شده
و انشالله در تا روز کودتای ننگینگی 8 مرداد در این زمینه بیشتر با هم
صحبت
میکنیم.
بله، در اون دو سند قطعا الان تو ذهنم هست که خود امریکایی به این نتیجه رسیده که راه حل دیگری وجود نداره، باید با مصدق کنار آمد. این نخبه بیگانه گرای ایرانیش که میره میگه نه آقا اشتباه میکنی، کودتا میکنی، میره برکنار میکنی. همین پیغام رو به ایدن میدهند توسط سفیر ایران در لندن
آقای سوهیلی،
که شما با این مصدق کنار نیاد، ما این رو ساقط میکنیم، کار به نفع شما تمام میشود. به این ترتیب این چیز جدیدی است در حتی در مقیاس جهان، یک روش جدیدی است که این خط استقلال آزادی در ایران ابدا کرده. همین کار ما در دوران ریاست جمهوری کردیم. خب من یک نفر، همه میدونن که بقیه همه مخالف بودن، از آقای خمینی مخالف بود با ریاست جمهوری من، اون آقای بهشتی هم که رهبر دبیر حزب جمهوری اسلامی بود گفت بود یا انتخابات نمی شود یا بنی صدر رئیس جمهور نمی شود. بقیه احزاب و گروه ها از حزب توده بگیر به این طرف، همه مخالف بودن. 76% مردم رأی دادن به این بنی صدر که همه باش مخالف بودن، یعنی همه این نخبه های قدرتگرا. حالا ما چی کردیم؟ ما یک به اصطلاح اون نو سازی تجدد واقعی که خط استقلال آزادی انجام داده بود مردم در صحنه، به مثلا ارتقا دادیم این به این ترتیب که رفتیم رو خط مقابل کردن، چون در واقع انقلابی انجام گرفته بود، یک ستونپایه های قدرتی استوار ساخته شده بود، استوار شده بود، حالا مردمی به من رأی داده بودن، اما نه رئیس جمهور بنابر قانون اساسی اختیاراتی داشت، نه اون ستونپایه های قدرت نبودن، نه خیر بودن، اون هم دست این نخبه قدرتگرا بود. پس راه حلی که ما داشتیم این که مردم در صحنه به شکل فعال نکف زدن، فعال عمل بکنن، کار رو رسون به کجا؟ به اینجا که آقای خمینی در 6 خرداد و در 25 خرداد دو نوبت بعد بنده شد که وقتی حکم عزل امضا می کردم بازم همین حرف زده،
حکم عزل شما
بله. پس در 3 نوبت این آقا گفته اگر این ملت رأی بدهد موافق، من میگویم مخالف. یعنی ما کاری کردیم که برای اولین بار در تاریخ ایران مردم قرار گرفتن در برابر نخبه مذهبی که گمان می کردیم مردم تو جیبشن و همیشه در اختیارشن، آلت فعلشن، به اصطلاح ولایت جمهور مردم رو ترک کردیم. گفتیم معنای ولایت جمهور مردم این است که مردم حق دارند در اداره امور خیش شرکت بکنند. به اصطلاح عبور کردیم از اون رأی دادن، وظیفه‌شون فقط رأی دادن است. به این ترتیب حالا هنوز بحث ما تمام نشده، اما یک قسمت از بحث ما به پایان رسید با این نوآوری که این در ایران انجام گرفته، با همه این کارهایی که به اصطلاح مردم ایران نمیدونن این خط استقلال آزادی، فقط فکر میکنن این مثلا با امپراتوری انگلیسی در افتاده، دارن قایم مقام مخواسته یه کارهایی بکنه نگذاشتن، یا امیر کبیر میخواسته یه کارهایی بکنن روس انگلیس نگذاشتن، توجه به این نوآوری نشده که نه اینها این خط به مردم نقش دادن در اولا مردم دوستی، وطن دوستی، به علاوه این برانگیختن مردم به ایفای نقش در اداره امور خیش. امروز هم راه حل ایران و دنیا همینه، وگرنه اون فاجعه‌ای که توضیح دادم در کشورهای ما کشنده تر خواهد بود، ویرانگرتر خواهد بود. مردم ایرانی که الان تحت ولایت مطلقه فقیه هستند می توانند حس کنند میزان ویرانگری این رژیم رو. حالا در گفتگو آینده به تفصیل باز به این امر می پردازیم، فرصتی هم نشد برای اینکه در باب رویدادهای سیاسی این هفته صحبتی بکنیم، انشاءالله این هم در گفتگو آینده.
بله حتما آقای بنیسر، فقط در یه نکته من اشاره کنم، خواهش کنم که در نظر داشته باشین، برای اینکه جدا از این نخبه های نخبه گرای قدرت پرست، یکی از علل شکست جنبش های به خصوص چند دهه اخیر ایران، نخبه گرایان، نخبه های نخبه گرایان گرایی بودن که در جنبش آزادی طلب و استقلال طلب ایران بودن. یعنی به اونم باید
تفصیل می پردازیم در گفتگو آینده. در جامعه ایرانی نخبه های مختلفی که وجود دارن و اینا چطور، چرا ما در نتوانستیم در ساختن یک دولت حقوق مدار با وجود سه تا انقلاب موفق بشیم، اینا رو به تفصیل موضوع بحث قرار میدیم.
همه چه خیلی سپاسگزارم. اگه صحبت دیگه نداریم بیشتر از این مزاحمتون بشیم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات شما بخیر تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنیسر در رابطه با نخبه گرایی، استنگار تاریخی نخبه گرایی در شرق و غرب، نخبه گرایی افلاطونی ارسطویی در یونان قدیم، نخبه گرایی دوران معاصر از زمان پیدایش دموکراسی های لیبرال در غرب، نیروهای مخالف مثبت و منفی و نقشی که برای مردم قائل هستند، برخی انتقادها و نخبه گرایی معاصر غرب، نخبه ها و نخبه گرایی در کشور ما، نخبه گرایان قدرت پرست که از طریق قدرت خارجی در پی قدرت هستند و تنها نقش مطیع برای مردم قائلند، و نخبگان خط آزادی استقلال که از طریق مردم عمل می کنند، مردم دوست هستند و می خواهند مردم را برانگیزند تا در اداره جامعه نقش فعال به عهده بگیرند. از رادیو آزادگان توجه می فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه می فرمودید.